ساعت 23 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب چهارشنبه دهم خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 31 مه سال 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیشون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در حالی که هشدارها درباره طرح جدید قانون انتخابات که در مجلس در حال بررسی است ادامه دارد، چند نماینده تایید کردند که قانون جدید موجب محدودیت‌های بیشتری خواهد شد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز گفت برخی مواد این طرح محدود شدن دامنه انتخاب مردم است و عبدالله عزت‌پناه نماینده ایزه تایید کرد در صورت تصویب نهایی این قانون دست شورای نگهبان در رد صلاحیت ها بازتر خواهد شد. بر اساس قانون جدید شورای نگهبان اجازه خواهد یافت حتی پس از انتخابات هم صلاحیت نامزد برنده را رد کند. هفته گذشته غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد از این طرح با عنوان طرحی شبیه به طرح سیانت نام برده بود. برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز خبر دادند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است دوربین‌های این نهاد در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر نصب شده و دو موضوع مورد اختلاف نیز حل شده است. ساعتی پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس با اشاره به اینکه موضوعات اختلافی با تهران پیچیده است، به الجزیره گفته بود در برخی موارد در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. به نوشته رویترز در گزارش محرمانه آژانس به اعضای این نهاد تصریح شده است که جمهوری اسلامی درباره پیدا شدن آثار اورانیوم با غنای بیش از 83% در فردو و همچنین درباره موضوع سایت ملیوان در آباده توضیحاتی داد و آژانس سؤال بیشتری در این زمینه ندارد. در گزارش آژانس که رویترز آن را رویت کرده همچنین تاکید شده است ایران همچنان به عدول از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران جمعیت پایتخت ایران را 14 میلیون تن در روز و 10 میلیون تن در شب اعلام کرد و گفت این کلان شهر با مخاطراتی بسیار بزرگ و جدی مواجه است. علی نصیری روز چهارشنبه با بیان اینکه 11 مخاطره جدی تهران را تهدید می‌کند گفت تهران در یک پهنه گسلی بنا شده که توان ایجاد زلزله‌هایی با بزرگی بیش از 7 را دارند. او افزود از بین 60 مخاطره‌ای که فهرست شد 11 مورد اولویت دارد که از جمله آنها می توان به سیل، آتش سوزی، کرونا و تجمعات انبوه اشاره کرد. با وجود هشدارهای گاه به گاه برخی مسئولان درباره خطرهایی که تهران را تهدید می کند، موضوع اعلام فهرست ساختمانهای ناایمن در تهران همچنان مورد اختلاف بین نهادهای مختلف است. یک عضو شورای شهر تهران هم چندی پیش گفت هیچ بخش یا نهادی در شهرداری پایتخت متولی فرونشست زمین نیست. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش شده که طی یک ماه گذشته دست کم 107 شهروند از جمله 21 زن به دست نیروهای حکومتی بازداشت یا روبوده شدند. هنگام با اشاره به افزایش فشار بر اقلیت‌های قومی گزارش شده که بیش از نیمی از بازداشت شدگان در یک ماه اخیر شهروندان کرد بودند. همچنین در این مدت 11 تن از اقلیت‌های دینی نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از 30 تن از بازداشت شدگان یک ماه اخیر نیز شامل فعالان زن، معلمان، دانشجویان و فعالان رسانه‌ای بودند. نهادهای بین‌المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل بارها از روند غیر شفاف و غیر عادلانه بازداشت‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در ایران انتقاد کردند. و چند خبر کوتاه در ادامه طبقاتی شدن اینترنت در ایران، وزیر علوم گفت دسترسی اساتید دانشگاه به اینترنت آزاد به زودی آغاز می شود و همچنین همزمان با انتشار گزارش ها درباره تحرکات مرزی طالبان وزیر کشور ایران اعلام کرد مرز آرام است و وزیر بهداشت ساختمان ساخت بیمارستان در اندونزی را تکذیب کرد. همچنین حکم زندان زهرا و خدا توحیدی در پی احضار تلفنی به ابین به مورد اجرا گذاشته شد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده ای از آنچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. گفته های یک مسئول صنایع دارویی مبنی بر انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به ترکیه را بررسی می‌کنیم.
در شرایطی که ما در ایران اینها را می‌بینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود.
سری می‌زنیم به دریاچه ارومیه که با وجود صرف 30,000 میلیارد تومان باز هم احیا نشد. به موضوع فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد می‌پردازیم و ممنوعیت عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی موضوع گزارش بعدی ماست. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در شرایطی که ایران با بحران کمبود و گرانی دارو روبروست، یک عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به کشور ترکیه خبر داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
به هر حال این بدیهی هست، زمانی که یک تولید کننده شرایط بهتری رو در جای دیگه داشته باشه این انتقال رو صورت بده. در شرایطی که ما در ایران اینها رو میبینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود که یا کلن از چرخه تولید دارو خارج بشن و برن در مسیر دیگه، یا اینکه مهاجرت بکنن به جاهایی که شرایط کار براشون بیشتر فراهم هست. در شرایطی که به هر حال ما می‌بینیم که مالیات‌های پشت سر هم داره افزوده میشه برای اینها، مالیات و ارزش افزوده در طی یک سال چیزی در حدود 4 یا 5 بار تغییر کرده. مواد اولیه دیگه هیچگاه با ارز دولتی وارد نمیشه، اینها باید با ارز آزاد بخرن و در مقابل داروهاشون رو باید با قیمت دستوری تحویل دولت بدن. این است که اصلا براشون به صرفه نیست. در کنار این شما در نظر بگیرید شرایط زندگی یک تولید کننده در داخل ایران که خب مشکلات خاص خودش رو هم داره. حالا اگر کشوری مثل ترکیه بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که هم از لحاظ شرایط زندگی و آزادی‌های فردی و اجتماعی برای خانواده و خودشون مهیا هست و هم این که در کنار اون مسئله این است که به راحتی میتونن مواد اولیه رو به دست بیارن و قیمتی که براشون تموم میشه تا قیمتی که عرضه میکنن در بازار براشون سوددهی داره، مسلماً این رو انتقال خواهد داد هر فردی و هر رشته‌ای. حالا در صنایع داروسازی ما نگران این هستیم که در کنار این مسئله انتقال تجهیزات، کارخانجات و خط تولید، انتقال دانش فنی هم داره صورت میگیره. یعنی ما متخصصینی که در زمینه این قضیه دانش فنی لازم رو دارن هم همراه با این کارخانجات دارن منتقل میشن و خب متاسفانه در این شرایط و با وضعیتی که الان وجود داره اینها میتونه عواقب بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه.
مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی میگه که 22 نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدوم از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه خودشون هست. یعنی یک هماهنگی وجود نداره بین اون سازمان‌ها و کارخانه‌هایی که در بخش دارو دارن کار میکنن تو کشور. به نظر شما این مسئله رو دولت میتونست حل بکنه و حل نکرد؟ اصولا نقش دولت رو در این نابسامانی چی میبینید؟
ببینید، بزرگترین معضلی که در صنعت داروسازی وجود داره و در واقع بیشترین مشکلات کارخانجات داروسازی زمانی وارد شد که بنیاد برکت به عنوان بازوی اصلی رهبری و دولت وارد سیستم شد و به عنوان مافیای بزرگی دست‌اندازی کرد بر قوانین، بر اعتبارات تخصیص داده شده و بر بازار دارو. یه چیزی در حدود 14 یا 15% بازار دارویی رو در اختیار داره این شرکت، اما این منحصر به همین 14 یا 15% نمیشه. در کنار این در نظر بگیرید که تمام بودجه‌های دولتی رو داره به خودش میبلعه و در کنار اون علاوه بر این مسائل از اونجایی که بخشی از دولت و نهاد تصمیم گیری و رهبری هست، تمام قوانین رو جوری تغییر میده که خودش بتونه بیشترین بهره رو ببره. ما میبینیم که در جریان کرونا همین بنیاد برکت بود که بر اساس تمام شواهد تمامی اعتبارات رو به خودش جذب کرد و حتی نتونست 1/10 اونچه که تعهد کرده بود هم وارد بازار دارویی بکنه و به هیچ کس هم پاسخگو نبود و هیچ کس هم ازش بازخواست نکرد که این میلیاردها پولی که تخصیص داده شد کجا رفت. حالا در نظر بگیرید در جواب سوال جناب علی که میفرمایید آیا دولت میخواد این کارو بکنه یا میتونه یا نه، دولت خودش بخشی از این معضل هست. وقتی که میاد آقای مخبر رو میکنه معاون رئیس جمهور، یعنی این که اعتبار میده و خودش میخواد که بنیاد برکت بخشی از نهادهای تصمیم گیری کشور باشه. وقتی ما با این شرایط مواجه هستیم، هیچ دورنمایی برای برنامه‌ریزی درست و صحیح در صنعت داروسازی ما انتظار نداریم و رانت و رانت بازی و مافیا همچنان ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه اینها شدن بخشی از دولت و اصلا کل دولت و مجموعه رهبری به دنبال این هستند و بخشی هست که براشون درآمدزاست.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رئیس پیشین ستاد احیایی دریچه ارومیه میگوید طی 10 سال حدود 30,000 میلیارد تومان برای احیای دریچه ارومیه هزینه شده، اما عملا تأثیری در بهبود وضعیت این دریچه نداشته است. عیسی کلانتری مهمترین دلایل به نتیجه نرسیدن برنامه های احیای دریچه را عدم تأمین حقابه محیط زیستی توسط وزارت نیرو به ویژه در 2 سال آبی گذشته دانست. رویا ملکی در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، از او پرسید چرا صرف این بودجه ها دریاچه ارومیه را احیا نکرد؟
وقتی که ما عمل کرده استاد احیای دریاچه ارومیه را مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم که پروژه هایی که اونها داشتن پروژه های زیاد درستی نبوده، درک درستی از وضعیت دریاچه نداشتند. میبایست هزینه ها را برای تغییر کشاورزی منطقه میکردن. در طی 44 سال اخیر حدود تقریبا بعضی از آمارها حاکی از اینه که زمین های آبی حوزه دریاچه ارومیه 3 برابر شده، در حالی که میتونستن هزینه بکنن حداقل زمین هایی که از دیم به آبی تبدیل شده اند و دوباره به حالت دیم برگردونند و ما با تفاوت رو به کشاورزها پرداخت بکنند. یعنی که زمین های کشاورزی رو از کشاورزها برای 10 سال اجاره می گرفتن و آبهایی که در این زمین ها مصرف می شد و می تونستن برگردونند به دریاچه ارومیه یا به حوزه آبریز منطقه که می تونست در تغذیه دریاچه دخالت داشته باشه. ولی خب پروژه های اینها بیشتر فازی بوده، سازی انجام دادن، تونل درست کردن و آبی که از گوزه مجاور خانه زاب بوده اونو برگردوندن، یعنی یک انتقال آب بین حوضی هم انجام دادن که از لحاظ محیط زیستی با اشکالات بسیار عمده روبرو هست، جدا از مسائلی که مربوط به اقتصادی و سیاسی هست به دلیل اینکه خب این آب دریاچه خانه زاب به اقلیم کردستان عراق میرفت، از اونجا به دجله وارد میشد، نهایتا در پایین برمیگشت به خلیج فارس. به نام دریاچه ارومیه تونل درست کردند و اثرات زیست محیطی فراوانی خواهد داشت در پایین دست و هم اینکه چرخه هیدرولوژیک رو در منطقه به هم ریختن، نهایتاً هم نتونستند دریاچه را احیا بکنند و تعریف غلطی هم از احیا ارائه دادند. احیا دریاچه یعنی رسیدن به تراز اکولوژیک و ماندگاری تراز اکولوژیک، یعنی 15 میلیارد متر مکعب آب باید در دریاچه وجود داشته باشه و 3 میلیارد هم باید اضافه برای تبخیر سالانه وجود داشته باشه، یعنی حدود 18 میلیارد متر مکعب. در حالی که الان که من در خدمت شما هستم زیر 3 میلیارد، حالا بعضی ها میگن نزدیک 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه است، نسبت به سال قبل تقریبا 1 میلیارد متر مکعب آب کمتر در دریاچه و نسبت به خرداد 92 قبل از اینکه استاد احیا شروع به کار بکنه تقریبا کمتر از اون زمان هست.
آقای سهرابی، اما مقامات جمهوری اسلامی از افزایش سطح تراز آب دریاچه ارومیه خبر میدن.
مقامات جمهوری اسلامی میان مقایسه میکنن با مهر سال آبی فعلی، زمانی که کمترین آب در دریاچه وجود داره همیشه مهر ماه هست، به دلیل اینکه تبخیرات داریم. اگر میخوان مقایسه بکنن باید با تاریخی که داده را برداشت میکنن، برای نمونه شما در 10 خرداد میخواید بگید که دریاچه چقدر آب داره، باید با 10 خرداد سال قبل و سالهای قبل بسنجید، نه اینکه آب امروز رو بیاید با مهر ماه که کمترین میزان هست.
به نظر شما یا طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه میتونه این دریاچه رو از مرگ نجات بده؟
در پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه رو احیا نخواهد کرد، چون آبی که از زاب قرار برگرده حدود 600 میلیون متر مکعب است، ولی حوزه زاب رو با مشکل مواجه خواهد کرد. در مسیر برای نمونه فقط برای آب شرب یک شهر 150 هزار نفری مشکلات عدیدهی به وجود خواهد اومد. در مسیر هم در منطقه سردشت با مشکلات عمدهی مواجه خواهیم بود، میکروکلیمای منطقه به هم خواهد خورد. این روند از کارها سرزمین رو به فلاکت اکولوژیک میرسونه و عملی که اینها انجام دادن در زاب منطقه پایین دست رو دچار فلاکت خواهد کرد. و جالب این که عملی که اینها انجام دادند و طالبان در مرز افغانستان داره انجام میده و دولت جمهوری اسلامی به شدت شاکی است از افغانستان، نهایتاً این که دریاچه یا نخواهد شد و فانهای نمکی و ریزگردهای نمکی رو شاهد خواهیم بود در پهنایی از منطقه و شمال غرب کشور که زندگی رو با مشکل مواجه میکنه. من فکر میکنم این پروژه سرانجامی نخواهد داشت و نهایتاً اواخر تابستان اوایل مهر ماه دریاچه به خشکی کامل نزدیک خواهد شد.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست.
بازار تلفن‌فروشی سریع.
شهر داشته
شهر. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی که در روزهای اخیر سرقت 48 تخت فرش تاریخی در کاخ سعدآباد تهران تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری خبرساز شده، تا کنون هیچ مقام و مسئولی مسئولیت را به گردن نگرفته و معلوم نیست این فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد حالا کجا هستند و چه نهادی در این باره باید پاسخگو باشد. بیشتر بشنویم در این زمینه از کیانوش فرید.
دزدی در روز روشن، سرقت یا ناپدید شدن ده‌ها تخت فرش از تالار حافظی کاخ سعدآباد، اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان و سرنوشت نامعلوم فرش‌ها. ماجرا چیست؟ چه کسی مقصر است و چه کسی امروز باید پاسخگو باشد؟ کدام دولت؟ 48 تخت فرش نفیس را با یک دستگاه وانت مزدا از ساختمان حافظی کاخ سعدآباد خارج کردند، به منزل بردند. این خبری بود که خبرگزاری فارس در روز 31 اردیبهشت ماه منتشر کرد. خبری که با واکنش‌های گسترده و حرف‌های ضد و نقیض مسئولان روبرو شد و این سوال که حالا این فرش‌ها کجا هستند؟ کاخ سعدآباد مجموعه‌ای است که دو نهاد نظارت کننده دارد. مجموعه موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه‌ای که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اسلامی است که اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. تورج ژوله، فرش پژوه در تهران.
اینا همه میدونن، یک بخشش نهاد ریاست جمهوریه که یه بخش کوچیکتری بگیم شاید مثلا حالا 20% 30% الباقیش تحت نظارت و مدیریت وزارت میراث فرهنگی هستش. کلیه فرشایی که در اون بخش وزارت میراث فرهنگی هستش، اینها داره شناسنامه هست، همه داره شماره اموالی هست، حتی به پیوست شناسنامه اینها تصاویرشون از نظر آسیب شناسی، ابعاد، قدمت، همه چیز ثبت و ضبط شده است. اگر حتی یک تخته بخواد از جایی از کاخ سبز، موزه ملت یا جاهای دیگه که هست به هر دلیلی حتی جا به جا بشود، کاملا مشخصه، چون تصویرش هست، شماره اموالیش هست، ابعادش هست، حتی میتونیم به روز قیمت گذاری هم کنیم، چون همه اینها رو خب یه زمانی کارشناسی کردیم، همه بررسی شده، بنابراین از اون مجموعه هیچی کم نشده، حتی یک دونه. اما اون قسمتی که تحت پوشش نهاد ریاست جمهوری هستش، اونو دیگه ما خب اطلاعی نداریم. جای نگهداری فرش‌هاش و اموال فرهنگیشون تحت نظارت خود نهاد ریاست جمهوریه. از خود اونجا باید بپرسیم خب موضوع چی بوده. ما در اون ارتباط هیچ اطلاعی نداریم، چون ربطی هم به وزارت میراث نداره و فرمایش آقای زرقامی هم از این نظر کاملا درست بود، چون تحت پوشش وزارت میراث نیست.
به دنبال انتشار این خبر، اما مسعود سپرساد رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت فرش‌ها به موزه فرش ایران منتقل شده است و سرقتی در کار نیست. ساعتی بعد اما سرپرست موزه فرش این خبر را تکذیب کرد و گفت در این سال‌ها هیچ فرشی آن هم در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. در گفتگویی که با آقای ژوله داشتم از او درباره صحت و سقم این اظهار نظرها پرسیدم.
دوتایی من اطلاع دارم، یکی یا دوتا بود که به صورت امانی آمده بود که بعدها این تحویل کامل شد، یعنی دیگه منتقل شد، جز اموال موزه فرش و جز واقعا فرش‌های نفیس بودن. یکیش هم یه فرش مشهد اماغلی بود که من اطلاع دارم اتفاقا در کتاب گنجینه ملی فرش ایران هم تصویرش چاپ خواهد شد. ولی اون 48ی که الان میگن به موزه فرش آمده، اینو باید از خود موزه فرش بپرسیم. ولی تا اونجایی که من میدونم یه همچین تعداد فرشی بیاد، به چه دلیل بیاد؟ آیا تحویل شده چون تاریخی بودن؟ به امانت دادن؟ بر چی به امانت دادن؟ این 48 چه دلیلی داشته به امانت بیاد موزه فرش؟ اینو باید خود موزه فرش سوال کنیم. این چیزی بود که من خودم علامت سوال بود، چون دیروز دیدم که آقای مسعود سپرساد در یه خبری، حالا این خبر چقدر درسته، به نقل از ایشون که گفتن این تعداد به موزه فرش تحویل شده. ولی من سالهایی است که با موزه فرش همکاری دارم، چنین چیزی من حداقل اطلاع ندارم.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری فارس، سرقت فرش‌ها مربوط به سال‌های 92 تا 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بوده است. خبرگزاری اینا که نزدیک به دولت پیشین است، این گزارش را مقتوش خواند و نوشت که این سرقت مربوط به دوره‌های قبل از حسن روحانی است. سایت حسن روحانی هم با انتشار یک بیانیه به این خبر واکنش نشان داد و نوشت مگر با بازرسی دوربین‌های مداربسته نمی‌توان مشخص کرد که در چه دولتی این فرش ها به سرقت رفته است. حالا در حالی که مسئولان هر کدام گناه را بر گردن دولتی دیگر و مسئولی دیگر می اندازند، سوال این است چه کسی و چه نهادی امروز باید پاسخگو باشد؟ تورج ژوله.
زمان آقای روحانی بوده یا هر شخص دیگه، زمان آقای خاتمی بوده، نمیدونیم، زمان هر کسی بوده. الان اون دوستانی که اونجا هستن، کسانی که اونجا هستن، خب خودشون باید ببینن چی بوده چی نبوده، سریع‌تر شفاف سازی مثلا بشه، بگن که از هانم از این فکرای چیز که هستش خارج بشه، این بهترین حالتشه، به جای اینکه هر روز یه شایعه از این گوشه و کنار در بیاد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت روشن باشند که در پرونده سرقت فرش‌ها دولت ابراهیم رئیسی در جایگاه شاکی است و نه در جایگاه متهم.
گزارش کیانوش فرید بود در مورد فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط. طبق گزارش رسانه‌ها در ایران، با دستور معاون اول رئیس جمهوری و ابلاغ وزارت ورزش به کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌ها، عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی ممنوع شده است. طبق این ابلاغیه، فدراسیون‌ها و یا باشگاه‌ها برای عقد قرارداد با ورزشکاران و مربیان خارجی باید از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به جای دلار استفاده کنند. هرچند در نامه معاون وزارت ورزش نامی از یورو برده نشده، اما در بخشی از نامه دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ممنوعیت استفاده از یورو نیز به چشم می‌خورد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در گفتگو با مهدی طاهباز به تناقض‌های این تصمیم پرداخته است.
در واقع نامه‌ها و بخشنامه‌های بی‌معنایی که در سلسله مراتب دولتی رد و بدل میشه و اصلاً مشخص نیست چرا چنین تصمیمی گرفتن و چگونه قرار اجراش کنن. و جالبه که همین نامه‌ای که دبیرخانه ستاد به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محمد مخبر بعد مخبر برای وزیر ورزش، وزیر ورزش برای زیرمجموعه‌اش، در حین این پاراف ها تکه هایی از این نامه کم و زیاد میشه و هر کدوم از رسانه ها میبینیم که از یک زاویه‌ای و کاملا متفاوت با رسانه دیگر در واقع مطلب رو منتشر کردن. اون چه که مشخصه در واقع دولت میگه که قرار داده دلاری و یورویی نباید ببندید، به جاش ارزهای منطقه‌ای رو مبنا قرار بدید. خب آیا حالا دولت این کارو میکنه که در واقع سرپوش بگذاره روی فسادی که صورت گرفته در باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، شکایت به مجامع ورزشی بین‌المللی، جرایم سنگین که بارها گریبان ورزش کشور رو گرفته، ولی آیا چنین بخشنامه‌ای جلوگیری میکنه از این موضوع؟ خیر، چون که ارزهای منطقه‌ای هم مثلا درهم امارات، ریال قطر، اینها هم همراه با سقوط ارزش ریال، خب قیمتشون مثل دلار و یورو و پوند افزایش پیدا میکنه و در نهایت تغییری رو نخواهد داد.
من دیدم که برخی خبرگزاری ها تو هم اشاره کردی به اینکه بسیار تناقض وجود داره در رسانه های مختلف در داخل ایران در این رابطه. مثلا تسنیم نوشته که استقلال و پرسپولیس منع شدن چون زیر مجموعه وزارت ورزش هم، ولی بقیه باشگاه ها چنین ممنوعیتی ندارن. آیا مشخص هست که همه فدراسیون ها و باشگاه ها قراره که شامل این تصمیم بشن یا اینکه استثناءاتی وجود داره؟
یقینا شامل همه باشگاه ها میشه، چون همه باشگاه ها زیر مجموعه دولت هستن و تمام فدراسیون ها همین نامه رو دریافت کردن. ولی پرسش اینجاست که مثلا همین الان ساپینتو سرمربی استقلال آیا حاضره که بیاد به یک ارز منطقه‌ای قراردادش رو تمدید کنه؟ اون زمانی که اومد ایران دلار 27 هزار تومان بود، خب الان این قیمت نیست، طبیعتاً 3 ماه بعد ممکنه افزایش باز پیدا بکنه و اون این موضوع رو میدونه، در ایران زندگی کرده. فقط کسی ممکنه که با این شرایط بیاد به ورزش ایران که کیفیتی در عرصه مربیگری یا ورزش نداشته باشه و به همین ترتیب مجموعه ای از مربیان و ورزشکاران در اصطلاح نامرغوب بین‌المللی صرفا در سودای پول، حالا با هر ارزشی هم که باشه، خب براشون ضرر نداره، میان در ایران این پول رو دریافت میکنن و این نه به سود ورزش نه اصلا ارزش اقتصادی داره این تصمیم.
و چند هفته پیش بود که فدراسیون فوتبال تصویب کرد که برای فصل بعد لیگ برتر هر تیم بتونه 6 به علاوه 1 بازیکن خارجی بیاره. آیا با این تصمیم اگر بخواد اجرایی بشه اصلا شدنی هستش که بازیکنان خارجی یا مربیان بتونن وارد ایران بشن؟ حالا نه فقط در فوتبال، سایر رشته ها هم همین مشکل رو خواهند داشت.
سوال بسیار خوبی پرسیدین آقای طاهباز. این دو تا تصمیم هر دو غلطن و متناقضن. یعنی فدراسیون فوتبال تصمیم میگیره که خارجی ها بیشتر بیان، از این ور دولت تصمیم میگیره که اصلا کسی نیاد. اون تصمیمی که فدراسیون گرفته هم دلشون برای فوتبال نسوخته، صرفا به خاطر روابطی که با ایجنت ها دارن، برای اینکه بازیکنهای بیشتری وارد بشن و اونها هم درصدها و کمیسیونهای بیشتری رو برداشت کنن، این تصمیم رو گرفتن و بهانه‌شون هم اینه که دستمزد بازیکن ایرانی افزایش پیدا کرده. خب بازیکن ایرانی به دلیل تورم ناگزیر دستمزدش افزایش پیدا میکنه. از این سمت هم دولت میگه که نه، ما دلار و یورو نمیدیم. این اصلا مشخص نیست که این مبارزه با دلار و یورو یا مبارزه با ورزش کشور. هم فدراسیون فوتبال اشتباه میکنه، هم بله. دولت و این بخشنامه ها هم ره به جایی نه از بعد ورزشی و نه اقتصادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.